خب پس ببینید، امید زیاده، فرصت زیاده، اصلا کشور ما در یک موقعیت ژئوپلیتیک و راهبردی خدادادی قرار داره، چقدر تو این کشور ظرفیت ترانزیت هست، اما معطل، کار پیش نمیره. اینو باید یه فکری براش کرد. به خاطر همینه من تاکید دارم دولت باید تو این زمینه به یه قطعیتی برسه، این موانع در اجرا باید برداشته بشه، چون راهگذاری درسته، ریل گذاری دقیقه، رصد دقیقه، اجرا مشکل داره. یکی از مثلا پیشنهادها اینه که دولت محترم بیاد یه وزارتخونه تجارت خارجی را بندازه، نه به خاطر اینکه ساختار به وجود بیاره یا آدم استخدام کنه. الان در حوزه تجارت خارجی که یکی از راه‌های عملی سازی این طرح‌هاست و این راهبردها، ما حدود 15 نهاد ذی‌مدخل داریم تو کشور. این 15 تا رو یه جا جمع کنه، یه وزیر از بین خودشون هم بذاره بالا سرش، نه آدم استخدام کنه نه ساختمون بسازه، یعنی نیاز نیست ساختار دولت توسعه ارضی تودی و انسانی پیدا کنه، همونا. چرا بشه وزارت خونه که پاسخگو باشه؟ چرا تجارت خارجی به خاطر اینکه این امید بخشی و رفع گره توش عملیاتی بشه؟ اما با وجود تمام این ظرفیت ها میبینیم دولت قبلی یه راه اشتباهی رو رفت، 3-4 تا لایحه داد، همه رو مجلس رد کرد به نام وزارت بازرگانی. الان دوباره همین راه این دولت هم داره میره. خب من موقعی که اسم وزارت بازرگانی رو میشنوم یاد کوپون میافتم. الان
میخواستم به همین اشاره کنم.
آره یاد کوپون میافتم. بعد دارم میگم آقای دولت 13 مشاورین تو توش تجدید نظر کن. اینا نمیخوان تو سربلند باشی در عمل. نمیخوان. اشتباه انتخاب کردی بعضی از اینا رو. اینا اگر میخواستن هیچ وقت نمیومدن تو رو برگردونن به 45 سال قبل دوران کوپون. شما شاید بگی نه آقا کی گفته وزارت بازرگانی کوپونه؟ من میگم شما اسمش خب اگه میگی اون نیست بذار تجارت خارجی. چرا میگی بازرگانی که من یاد اون بیفتم؟ بگی تجارت خارجی من اصلا یاد اون نمیفتم. من یاد سیاست همسایگی میفتم، یاد کار با دنیای به جز غرب میفتم، یعنی چون غرب سویفت و بسته دیگه نمیخواد با من تجارت کنه،
روابط با کشور همسایه.
آره دیگه. یاد تولید میفتم، کار میفتم، صنعت میفتم، زیرساخت میفتم. ببینید زیرساخت زمانی به وجود میاد یا به وجود آوردنش مؤثره که همین زیرساخت های موجود استفاده کنیم. من الان طلبکارم، میگم نظام جمهوری اسلامی 32 هزینه کرده، 3 کریدور، 2 ریلی، 1 دونه دریایی رو به شمال داره، هر 3 معطل و تعطیله، چرا باید بره 4 رو بزنه؟ زمینه که بدونید این کریدور شمال جنوب معروف که 4 یه طرح 55 ساله است، از قبل از انقلاب طرح بوده و اینهایی که رقیب ما نمیخواستن این طرح اجرایی بشه تا به امروز هم نذاشتن. همین کار بعضی از این کارگزارانن چون نگاه به غرب دارن، میخوان غرب هر طور شده از تک ساحتی نیفته تو ایران. من بحثم اینه، ما گفتیم هیچکی نباید تک ساحتی باشه، غرب و شرق و غیره نداره، متوازن، یعنی که همه ظرفیت
ها شده. این دیدگاهی که شما
دیدگاه خیلی کم شده تش. اما در عمل هنوز حل نشده. من بحثم عمله. ببینید طرف در زبان میگه اما در عمل نمیکنه، انجام نمیده، چون من تو عمل نمیبینم کار پیش بره. ببینید الان مثلا یکی از فرصت‌های خوبی که بعد این صحبت‌های آقای دکتر امیل عبداللهیان میشه بهش اضافه کرد، ایشون به حوزه آسیا اشاره کرده تو راهبردها، آمریکای جنوبی، آمریکای لاتین جنوبی و آفریقا رو هم باید بهش اضافه کرد.
بله. بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر اقبالی. چون در قسمت قبلی فرمایشاتتون اشاره ویژه به بحث اقتصاد داشتین، می‌خوام این مقدار راجع به بحث اقتصاد صحبت بکنم و تأثیر این متوازن سازی سیاست خارجی بر اقتصاد کشور.
ببینید من به اندازه آقای دکتر بدبین نیستم، یعنی به کارگزارم بدبین نیستم، اینقدر به دولت هم
بله چندین بارم
فرق نه، ما به دولت بدبین نبودیم، ما به کارگزار بعضی از کارگزاران گرمزش غربگرا در اجرا.
حالا من یا در واقع میتونم بگم که من نیمه پر لیوان رو بیشتر میبینم. ما واقعیت اینه، ببینید به هر حال اگر از این زیر ساخت هایی که موجود بوده، اگر اولویت های این دولت از شعار به عمل تبدیل نشده بود، خب ما این تحرکاتی که در این 2 اخیر در روابط با همسایگان داشتیم، در ارتقای مبادلات با تاجیکستان، کشوری رو نام ببریم، با ترکمنستان، با ازبکستان، اینا آمار، با روسیه، با افغانستان، با عراق، اینا که همسایه‌های مهم ما هستن، و بازار قابل توجه مصرف ما هستن. من معتقد هستم که ببینید اگر بیایم تطبیقی نگاه کنیم، واقعا دستاورد قابل توجهی در حوزه اقتصادی، اقتصاد خارجی منظورم است، که اقتصاد یه بخشش کالاست، یه بخش قابل توجه دیگه صدور خدمات فنی مهندسیه، صدور کالایی که ارزش افزوده داره. برای شما ببینید الان در سفری که رئیس جمهور محترم به اندونزی داشت، یکی از چیزایی که ما صادر کردیم چی بود؟ رباتی بود که در به اصطلاح عملهای جراحی ازش استفاده میشه. این یعنی ارزش افزوده، یعنی شما یه کالایی صادر کردی که به اندازه مثلا ده ها تن، یه چیزی که مثلا شاید 100 کیلو وزنش میره، به اندازه ده ها تن سنگ، کاشی، سرامیک یا چیزهای دیگه ارزش افزوده برات ایجاد.
همون تکیه بر توان داخلیه دیگه.
توان داخلی توامان با نوآوری و تکنولوژی
فناوری نوین دیگه.
فناوری نو، یعنی اون حوزه در واقع که در کشور در 20 سال گذشته خصوصا نسل جوان تو این زمینه خیلی کار کرده. لذا من فکر میکنم که در حوزه اقتصادی در این حال که جای کار هنوز بسیار زیاده، مخصوصا مثلا مثل آمریکای لاتین. خب برای الان ما حجم مبادلاتمون در این دولت با ونزوئلا یه رشد خیلی قابل توجهی داشته، با برزیل، با کوبا، با نیکاراگوئه، و یه جایی که به نظرم الان یک ظرفیت فوق‌العاده‌ای داره و ما باید تو اینجا یک تمرکز مضاعفی داشته باشیم، که به هر حال الان هم مخصوصا بعد از این نشست سفرا مورد توجه قرار گرفته و همه مقامات هم روش تاکید داشتن. بحث قاره آفریقا است. قاره آفریقا به هر حال در دنیا ازش به عنوان قاره فرصت‌ها یاد می‌کنن، جاییست که میگن برای بیشترین رشد و توسعه و مصرف کالا در این قاره خواهد بود. خب یه واقعیتیه، ما 40 ساله با آفریقا داریم کار میکنیم، بنا به دلایل مختلف هم جو مناطق قاره اولویتی بوده که یکی از مهمترین مباحثش همون بحث دفاع از حقوق مستضعفین و جریانهای آزادی خواهی و آپارتاید و مسائلی که در واقع در اصول انقلاب اسلامی بوده. خب طبیعتاً آفریقا یکی از اولویت‌های ما بوده. ما الان حجم مبادلات مثلا در 20 در مثلا 1401 مثلا 1.5 میلیارد بوده، در حالی که اونجا ما جا داریم. من مثلا ترکیه رو شما مقایسه بکنید، تو ببینید یه بخشی از این کار بر عهده کارگزاری است که در عرصه سیاست خارجی داره فعالیت میکنه، ولی بخش مهمترش اینه که در داخل کالایی تولید بشه با ارزش افزوده قابل توجه و ظرفیت و توان رقابتی. خب ترک ها از همه در واقع روش ها و متد های لازم استفاده میکنن، یه کالایی رو تو خود کشورشون تولید نهایی میکنن، یه سری رو سمی پروداکت میکنن، یه سری کالاها رو به اشکال مختلف یه سری رو اصلا میرن تو اون کشورها تولید میکنن. لذا من فکر میکنم که اگر به اصطلاح با یک نگاه منطبق بر واقعیت ها ما نگاه بکنیم، این دولت در بحث دیپلماسی اقتصادی واقعا موفقیت چشمگیری داشته، اگرچه با توجه به شرایطی که در پیرامون دریای سیاه و تحولاتی که در این منطقه اتفاق افتاده فرصت هایی برای ما ایجاد شده که ما میتونیم از این فرصت ها بهره وری بیشتری رو انجام بدیم.
بسیار بله آقای دکتر، بفرمایید، چون داریم نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه، بله. جمع‌بندی بفرمایید در حد دو دقیقه خدمت شما هستیم و دو دقیقه هم خدمت جناب دکتر.
ببینید جمع‌بندی بحث اینه که ما باید از تمام ظرفیت‌های موجود پیش رومون استفاده کنیم، متوقف نمونیم به راه‌های بسته، به ویژه راه‌هایی که غرب رو ما بسته تو 45 سال اخیر، و افرادی که معتقد به این راه‌ها بعد از 45 سال همشون رو باید دور بریزیم. من با همین شفافیت میگم همه رو باید پاکسازی کنیم از تمام نهادها و دستگاه‌ها، و اینها مانع پیشرفت کشور بوده و هستن، و دولت‌ها هم به اصطلاح در دولت‌های مختلف از اینها استفاده شده، تجربه شده، این تجارب رو باید ازشون استفاده کنیم، نه اینکه دوباره تکرار کنیم. دولت 13 هم باید به این توجه داشته باشه، کارگزارانی که انتخاب میکنه رو توش تجدید نظر جدی باید بکنه، ما الان تو همین ترمیم کابینه هم داریم این رو میبینیم. نمیشه که شما مجلس به یه وزیری 4 ماه قبل با تمطراق رأی بده، 4 ماه بعد خودش اینو استیضاح کنه. خب یعنی اون انتخاب درست نبوده دیگه. الان در حوزه تجارت خارجی و سیاست خارجی هم الا ماشاءالله داریم از این مباحث. این باید هم ساختارش درست شه، هم کارگزاران باید معتقد باشن. من دوباره برمیگردم به اون فرمایش حضرت آقا، اون نیروی انسانی که حالا دکتر هم فرمودن دیگه داره الان یه 2 تا 3 تا لایه میره دیگه. اونایی که بعد انقلاب کارگزار بودن همشون دارن بازنشست میشن و نیروهای جدید میان و بالاخره باید خیلی به اینا توجه کرد. ما باید نیرو متخصص تربیت کنیم، حکمران تربیت کنیم، کارشناس تربیت کنیم، کارشناسی که منافع ملی جمهوری اسلامی رو متوازن ببینه، در غرب فقط نبینه، نباید بسنده کرد صرفا به خروجی های دانشگاه های کشور. متاسفانه بعضی از این ورشکستگان سیاسی الان رفتن تو دانشگاه ها لونه کردن و دارن توی اونجا این تفکر رو به سمت غرب راهبری میکنن. اینا باید یه جوری مورد توجه جدی قرار بگیره تا راه باز شه. آینده بسیار امید بخشه. انشاءالله این دولت حداقل تو 6 سال آینده با این برنامه در صحنه عمل و میدان هم موفق خواهد بود. فقط گفتم الزامش این انتخاب درست کارشناسانیه که اعتقاد داشته باشن به این حرفایی که میزنن. یه نکته بعدی هم بگم، جمهوری اسلامی کشوری سرشار از فرصت های خدادادی و ظرفیت های انسانی که حالا دکترم بعضیش رو توضیح داد. جمع تمام اینها به اضافه آرمان های انقلاب اسلامی یه چیز بی‌نظیری رو در دنیا تولید میکنه و کرده و به خاطر همین هم است ما در دنیا جهان غرب و جهان استکبار نقطه مقابل ما هم. ما اگر ارزشی نداشتیم که اونا با ما مخالفت و دشمنی رو در رو نمی‌کردن. اینکه دشمنی رو در رو میکنن یعنی جمهوری اسلامی پر ارزشه. امروز انقدر این مهره ارزش داره که تمام رفتارش مورد توجه اوناست.
بله ممنونم از شما. آیه دکتر اقبال خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی.
خیلی متشکرم. به هر حال ما در 3 در واقع لایه جهانی، منطقه‌ای و دو جانبه سیاست خارجی در واقع تو این فضا داره کار میکنه. واقعیت هم این هست که به هر حال در 2-3 دهه گذشته جمهوری اسلامی ایران هزینه زیادی پرداخت کرده. الان داره یه بخشی از در واقع دستاوردهای اون هزینه ها رو از در واقع ظرفیت بالقوه به بالفعل تبدیل میکنه. برای رابطه با عربستان و اتفاقاتی که درش افتاد یک تحول بسیار مهم هست در منطقه. رابطه با همسایگان اینا تو در فرایند به اصطلاح دو جانبه، در فرایند منطقه‌ای برای تقویت زیرساخت‌ها برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های شانگهای و بریکس و در عرصه جهانی هم به هر حال ما باید با همه دنیا در تعامل و ارتباط باشیم. یعنی من استنباطم اینه ما اگر بخوایم توازن در سیاست خارجی در به اصطلاح همه زمین‌ها ایجاد بکنیم باید یک رابطه متوازنی هم با همه دنیا داشته باشیم. منتها شدت و ضعفش با توجه به آمادگی طرف‌های مقابله. مثلا چین آماده‌تره، روسیه آماده‌تره، جنوب شرقی آماده‌تره، با اونا بیشتر جای دیگه هم که در واقع با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود داره با اونا کار بکنیم. من خودم نسبت به تلاش‌های این دولت، دستاوردهایی که به دست آورده در نیمه راه بسیار خوشبین هستم.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از جناب دکتر داریوش صفرنژاد، کارشناس مسائل بین‌الملل، جناب دکتر اقبالی زارش، کارشناس ارشد اوراسیا که همراه ما بودن و ممنونم از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و رادیو تبیین که همراه ما بودید با گفتگو سیاسی. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. یا علی و خدا نگهدار.
خیلی ممنون آقای دکتر. خدا قوت. من البته می‌خواستم تو بحث ویزای چه روابطی
به مدت 75 دقیقه شنوندگی گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو بودید. همکنون ساعت 18:45 دقیقه است.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حد اکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کولون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ایه که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
مخاطبان محترم و عزیز رادیو گفتگو، شما عزیزان میتونید پیام و صدای خودتون رو از طریق پیام رسانها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید.
همزمان با اربعین شهید غیرت، حمید رضا عداغی، کاروان غیرت به همراه تولید آثار هنری توسط هنرمندان 23 لقایت 25 خرداد 1402 قرار اول تهران میدان امام حسین علیه السلام 23 خرداد سه‌شنبه ساعت 17 قرار دوم سمنان گلزار شهدای امامزاده اشرف 24 خرداد چهارشنبه ساعت 17 قرار سوم مشهد گلزار شهدای بهشت رضا علیه السلام 25 خرداد پنجشنبه ساعت 10 صبح قرار آخر سبزوان گلزار شهدا مزار شهید غیرت 25 خرداد پنجشنبه ساعت 17
جهت ارسال آثار هنری به آدرس ما هم _CH مراجعه نمایید.
شما هموطنان عزیز میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید.
اینجا سرزمین دریاهاست. با من بیا رودخانه شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
یک کهکشان امید در روبرو در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سر، با جهل و تیرگی همواره در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید طبعا وظیفه میاد دوشتون، تبیین کنید.
رادیو تبیین FM ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت.
ما روایت میکنیم.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت.
مخاطبان عزیز رادیو گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش‌های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، رسانه‌های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
وطن با حضور نوابق زندگی می‌کند و با خون شهدا زنده می‌ماند.
شکوه است و غرور است و غم دنیا به دور است و تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبا، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بار. زخمی عشق
عشقی وطنم باید صدایت بزنم باید کنارم بمانم شعری و شوری وطنم وقتی صدایت تو منم باید که از تو
آخرین سنگر به خواب کوچه عاشق به عطر لاله یه قرپر تو حس خوب بارانی تو فریاد دلیرانی حریم امن دورانی تو ایرانی تو ایرانی
عصرتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. این بخش تا ساعت 22 ادامه داره. تا دقایق دیگر بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:42. امشب گفتگوی فرهنگی رو به مدت 51 دقیقه از رادیو گفتگو میشنوید. این گفتگو ساعت 20 تقدیم به شما میشه با موضوع اثرسنجی مشارکت مردم در پیشرفت فرهنگ. آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم گفتگوی علمی است به مدت 55 دقیقه.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الثانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
خب رسیدیم به ساعت 19 و تو این فرصت با حضور دوست خوبم حمید عبیری، شما شنونده